أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. شاید در بحث نماز ما به شرح اذان و اقامه مشغول بودیم. چهار تکبیر نخستین اذان رو و دو تکبیر نخستین اقامه رو، سرش رو و ادبش رو هر دو اشاراتی کردیم تو جلسات گذشته. و حالا به مرحله شهادت هایی که در اذان بعد از چهار تکبیر اذان یا دو تکبیر اقامه در اقامه میرسیم و اونها وارد میشیم و نکته هایی در این زمینه عرض میکنم. خب بعد از چهار تکبیر شهادت به وحدانیت خدا میدهیم، اشهد الله اله الا الله. خب این الوهیت که در اینجا منحصر به خدای متعال شده و مؤذن یا کسی که داره اقامه میگه شهادت به این حقیقت میدهد، میتواند معانی مختلفی داشته باشه. اگر این الوهیت الوهیت ذاتیه یه حق متعال باشه، خب از نظر معانی و مفاهیم با اون چه که در الله اکبرهای نخستین بود قریب و نزدیکه و نوعی تأیید و تأکید و تثبیت اون باور توحیدی است که در الله اکبرهای نخستین آمده بود. اما اگر نه، مقصود از این الوهیت در واقع معبودیت خدا باشد، چون اله یکی از معانیش چیه؟ معبود. خب اگر مقصود این است که معبودی جز الله نیست، خب این شهادتی که با زبان داره سالک میگه باید این رو به عمق وجود خودش نفوذ بدهد، این رو به شهادت قلبی و باطنی در واقع برساند، به گونه ای که اگر در قلبش محبوب و معبود دیگری غیر حق متعال است همه رو بیرون بریزد. که اگر در حالی که در قلب معشوق و محبوبی و معبودی غیر خدا وجود داره به زبان شهادت بر وحدانیت خدا بدهد در منزل عبودیت و معبودیت، این نوعی نفاق است. چون نفاق معنیش همینه دیگه، که انسان چیزی رو بگوید که در باطن به او ملتزم نباشد. نفاق این شکافی است که بین ظاهر و باطن بروز میکنه. خدا اینا کرده اگر انسان بت‌های دنیوی در قلبش باشه، بت مقام، بت نام و شهرت، بت لذت، بت شهوت، بت‌های مختلف دنیوی در قلب او جا داشته باشه، این وقتی که میگه اشهد ان لا اله الا الله داره دروغ میگه، همونطور که تو آیات نخستین سوره منافقون هم دیدید دیگه، قرآن کریم فرمود چی؟ فرمود منافقین میگن چی؟ میگن ما شهادت میدیم به وحدانیت خدا و شهادت میدیم به اینکه تو ای پیغمبر رسول خدایی. بله تو رسول خدا هستی، اما خدا شهادت میدهد که منافقین دروغ میگوین. یعنی چی؟ یعنی در باطن به رسالت توی رسول الله باور ندارن، به زبان به دروغ میگن
که نشهد انک لرسول الله.
خب حالا اگر خدایی ناکرده انسان تو قلبش هم معبودی غیر ذات مقدس احدیت باشه و به زبان بگه اشهد ان لا اله الا الله، این عین همونه، فرق نمیکنه، این هم نفاق است. این بت‌هایی که در خانه دل ما که کعبه است، قلب حرم خداست، القلب حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله. همونطور که در دوران جاهلیت کعبه بتکده شده بود و بت‌های بزرگ و کوچک در این کعبه ساخته ابراهیم خلیل منزل گرفته بودن، در کعبه دل هم گاهی اوقات بت‌ها منزل می‌گیرند. اون چه که از دنیا ما رو مفتون خودش کرده، واله و شیدای خودش کرده، مقصد و مقصود ما رسیدن به او شده، او معبود ماست، او بت ماست. و خدای ناکرده اگر چنین بت‌هایی در قلب باشه و ما در اذان و اقامه بگیم اشهد ان لا اله الا الله، این نوعی نفاقه. لذا این بت‌هایی رو که شیطان به مددکاری نفس اماره ما دست به دست هم دادند و تراشیدند از مطلوبهای دنیوی و در خانه دل ما گماردند، اگر اینها رو بیرون نریزیم، گفتم شهادت ما شهادت صدق نیست، شهادت مؤمنانه نیست، باید اینها رو بیرون ریخت. در واقع وقتی میگیم اشهد ان لا اله الا الله، داریم قوای ظاهری و باطنی، قوای ملکی و ملکوتی خودمون رو فرا میخوانیم برای اینکه کعبه دل خودمون رو خالی کنیم از وجود هر بتی. اشهد ان لا اله الا الله یعنی این، یعنی احضار قوای ملکی و ملکوتی برای بیرون ریختن هر معبودی غیر خدا از خانه دل. خب این اگر مقصود از اشهد ان لا اله الا الله معبودیت باشد، اما اگر الوهیت، الوهیت فعلیه باشد مقصود، یعنی چی؟ یعنی هیچ متصرفی، هیچ مدبری، هیچ مؤثری در عالم غیر خدا وجود نداره. خب این اعتقاد به توحید افعالی است. اشهد ان لا اله الا الله، یعنی شهادت میدم که غیر خدا در عالم هیچ کسی کاری نیست. تدبیر همه امور عالم به دست خداست. تأثیر هر چیزی که مؤثر واقع میشه از جانب خداست. و قدرت تصرف در همه مخلوقات منحصرا از آن خدای متعال. خب اگر کسی اشهد ان لا اله الا الله به این معنا میگوید، خدای ناکرده اگر به غیر خدا اتکا و اعتماد داشته باشه تو زندگیش، غیر خدایی رو مؤثر بداند، چشم امیدی به غیر خدا داشته باشد، یا نگرانی و حراسی از غیر خدا داشته باشد، خب این هم نفاق و دوگانگویی است، این هم شهادت دروغ و شهادت غیر واقعی است که فرق داره میده. تو داری شهادت میدی غیر خدا رو مؤثر نمیدانی، پس چرا از غیر خدا میترسی؟ چرا به غیر خدا طمع میبندی؟ چرا چشم امید به غیر خدا داری؟ چرا نگرانی از جانب غیر خدا داری؟ اگه میگی اشهد و الله اله الا الله، باید قطع طمع از غیر خدا کرده باشی، یأس از همه خلق اختیار کرده باشی، همه امیدت به جانب خدای متعال باشه. لذا اشهد و الله اله الا الله گفتن به این معنا مستلزم اینه که سالک اول این حقیقت رو که لا مؤثر فی الوجود الا الله، این رو بفهمد و متقاعد بشود و معتقد بشود و مؤمن بشود لااقل، یعنی این سه مرتبه رو طی کند تا حالا به مرتبه موقن برسد، او مرتبه بالاتریست. ولی لااقل برای اینکه این شهادتش راست باشه، باید اول از نظر عقلی متقاعد بشه به اینکه غیر خدا کسی تو عالم کاری نیست، بعد از نظر قلبی معتقد بشود به اینکه غیر خدا تو عالم کسی کاری نیست، و بعد ایمان بیاورد به این حقیقت که غیر خدا در عالم کسی کاری نیست. به اینجا اگر رسید به مرتبه ایمان، این حداقل شرطی است برای اینکه اشهد و الله اله الا الله گفتن او صادقانه تلقی بشود و در شهادتش شهادت صدق داده باشه. علامتش چیه؟ علامتش اینه که به غیر خدا دیگه امید نداره، انقطاع مطلق از غیر خدای متعال، نه ذره ای امید به غیر خدا داره، نه اندکی حراس از غیر خدا داره. که موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس. اینجوری بشه انسان، اون موقع به که اشهد الله اله الا الله داره راست میگه. یعنی علامت راستگویی در اشهد الله اله الا الله، اگر اینجا در واقع الوهیت فعلی مقصود باشه، همینه که امید و حراسی از غیر خدای متعال نداره، و این همون مرتبه توحید افعالی است که اگر کسی به این مرتبه نرسیده باشد، هنوز سالک نیست. کسی هنوز غیر خدا رو مؤثر می‌داند در عالم، این هنوز سلوک رو شروع نکرده. شرط این که کسی سالک الالله بشود و لیاقت درک محضر حق متعال رو بکند، چون داره اذان میگه، اقامه میگه، که به ملاقات حق بره، به دیدار حق نائل بشه، به گفتگو و مناجات حق بپردازه. خب این لیاقت مستلزم اینه که به مرتبه توحید افعالی لااقل در مراتب توحید نائل شده باشه. خب اینکه چرا دوبار میگیم اشهد و لا اله الا الله؟ یه احتمالش اینه که هر دو به یه معنا باشن، و این تکرار برای اینه که به عمق وجود خیشتن نفوذ بدهیم انجام میشه. چون به خاطر دارید در بحث یقین گفتیم که یکی از چیزهایی که میتواند یک امری رو که عقلن انسان به درستیش پی برده به باور قلبی تبدیلش کنه چیه؟ تلقین مکرر به خیشتنه، تکرار اون مطلب برای خیشتن. ولذا گفتیم رمز تکراری که در اذکار هست، در عبادات هست، همینه که میخواد اون حقایقی که ما عقلن به درستیش پی بردیم رو از عقل و ذهن به قلب و دل نفوذ بدهد تا به باور و به یقین مبدل بشود. لذا اگر اشهد الله اله الا الله هر دوش به یک معنا تلقی بشه، هدفش چیه؟ تکرار برای تمکین، برای تثبیت، برای نفوذ دادن به قلب و به باور و یقین تبدیل کردن او. اما اگر نه، بگیم هر دو به یه معنا نیست، میتونه اشهد الله اله الا الله اول به معنای الوهیت ذاتیه تلقی بشود و اشهد الله اله الا الله دوم الوهیت فعلیه رو مد نظر داشته باشه. خب اگر این دو باشه، دو تا شهادت مستقله و دیگه تکرار نیست، و تکرار توی جملات پایانی اذان و اقامه اتفاق میفته در این صورت، چون در پایان اذان و اقامه هم شما لا اله الا الله میگید. این اشهد ان لا اله الا الله در پایان تکرار میشه، لا اله الا اللهش. البته دیگه جمله اشهدون نیست درش، که خود این اشهدون نیست درش خودش خیلی رازها داره. یکی از دلایلش میتونه همین باشه که شهادت رو دادی، حالا میخوای اون به عمق جانت نفوذ کنه، دیگه حالا لازم نیست بگی اشهدو، همون حقیقت رو برای خودت تکرار میکنی، میگی لا اله الا الله. و حالا یه معنای دیگه هم ممکنه داشته باشه و اون چیه؟ اینه که در آغاز اذان، در آغاز اقامه، هنوز تو وجود خودت رو احساس میکنی، اما تو مسیر اذان و اقامه چیه؟ هرچی جلو میری از خودت فارغ میشی و دیگه به پایان اذان و اقامه که میرسی دیگه تویی وجود نداری که بخوای بگی اشهد و من شهادت میدم که لا اله الا الله. اونجا دیگه من تو رفت، فانی شد، اونجا فقط حقیقت لا اله الا الله داره ظهور میکنه. لذا در پایان اذان و اقامه میگی فقط لا اله الا الله، نمیگی اشهد ان لا اله الا الله، در حالی که در آغاز گفتی اشهد، چون هنوز خودی میدیدی و در مقام شهادت برمی آمدی. شهادت که حالا هم در فقره شهادت به وحدانیت خدا، هم رسالت رسول الله و هم شهادت به ولایت امیرالمؤمنین، البته نه به قصد ورود، تکرار میشه. شهادت مراتبی داره، نازلترین و پایینترین مرتبه شهادت چیه؟ شهادت لفظیه، شهادت قولیه است که انسان فقط با زبان یه چیزی رو شهادت بده، که اگر اون چیز در قلب انسان نباشد، در باطن انسان نباشد، این نوعی دروغگویی، خودعگری است، نفاق است و این شهادت مرضی خدا نیست، این دروغ گفتنه، در حالی که معبودی غیر خدا آدم داره بگه شهادت میدم که معبودی غیر خدا نیست، شهادت دروغه. پس پایین ترین مرتبه شهادت چی شد؟ شهادت قولیه، شهادت لفظی فقط، بدون اینکه موعظه‌ای در درون انسان داشته باشه. مرتبه دوم شهادت، شهادت فعلیه است. یعنی چی؟ یعنی عمل آدم شهادت بده به اینکه آدم یه چیزی رو قبول داره، عمل آدم نشون بده، یعنی عمل انسان نشون بده که غیر خدایی رو کاره در عالم نمیدونه، از غیر خدا ترس نداره، به غیر خدا طمع نمیبنده، از غیر خدا یأس پیشه کرده. این رفتار این داره میگه اشهد ان لا اله الا الله. دقت کردین؟ این شهادت، شهادت عملی است، شهادت فعلیه است. آدمی که شهادت فعلیه داره میده، از غیر خدا هیچی نمیخواد، هرچه میخواد از خدا میخواد. اون حدیث قدسی رو بنا به نقل شنیدید دیگه، که فرمود ای موسی حتی نمک طعامت رو، نمک غذات رو هم از من خدا بخواه، از غیر من نخواه. این که انسان هرچه میخواهد فقط از خدا بخواه، از غیر خدا نخواهد. این نشون دهنده اینه که خدا رو تنها کار میدانه در عالم، تنها معطی رو خدا میدانه. مرتبه سوم شهادت، شهادت قلبیه است، که در واقع انسان در قلبش این حقیقت تجلی کرده باشد. حالا اگر شهادت به وحدانیت خداست، این حقیقت وحدانیت خدا در قلب این فرد تجلی کرده باشه و ظهور کرده باشه، که اون دوتا شهادت دیگه اگر شهادت صدق باشن، میوه شهادت قلبی است. یعنی اگر انسان در قلب حقیقت لا اله الا الله رو یافته باشه و در قلبش تجلی کرده باشه حقیقت لا اله الا الله، قلبش منقطع از غیر خدا شده باشه و قطع طمع کرده باشه در قلبش از خلق، این آدم هم رفتارش دیگه رفتاریه که کاملا نشون میده احدی رو کاری تو عالم حساب نمی کنه و هم در زبانش احدی رو مؤثر نمی گوید. به راستی شهادت به وحدانیت خدا میدهد به زبان و رفتارهاش هم صادقانه این باور قلبی او رو داره نشان میده. این مرتبه سومه که شهادت قلبی است. و اما مرتبه چهارم، مرتبه شهادت ذاتیه است که بالاتر از شهادت قلبی است. شهادت ذاتیه یا شهادت وجودیه، اینکه وجود یک موجود شهادت بدهد یک حقیقتی رو. خب این شهادت ذاتیه یا وجودیه مال کاملانه، مال کسانی است که به مرتبه ولایت رسیدند و از اولیاء کمل حق متعالند. گرچه حالا شهادت ذاتیه به یه معنا در همه موجودات عالم هست، یعنی ذات هر موجودی گواهی میدهد که غیر خدا در عالم هیچ خدایی وجود ندارد. اما اینکه در انسان سالک این حقیقت متحقق بشود، این تو مراتب بسیار بلند کمال یک ولی خدا در واقع محقق میشه، مرتبه شهادت ذاتی. این نکته رو هم خوبه بگیم که بارها اشاره کردیم شهادت وقتی ارزش دارد، وقتی کارگر است، وقتی پذیرفتنی است که مبتنی بر شهود و مشاهده باشد. دیگه حالا تو سیستم‌های قضایی که این رو خوب می‌دونید، تو یه دادگاه شما برید بگید آقا من شهادت میدم که این آدم کشته، یا شهادت میدم که این آدم نکشته. اگه میخوای شهادت بدی بر امری، قاضی از شما میپرسه که خودت بودی اونجا، دیدی این اتفاق رو؟ اگر بگی نه من شنیدم، میگه آقا این شهادت به درد نمیخوره. شهادت از کسی پذیرفته است که دیده باشد و دیده خودش رو گواهی کند و ابراز بکنه. تو که ندیدی شنیدی، شهادتت نافذ نیست، پذیرفتنی نیست. پس شهادتی ارزش داره که به دنبال شهود و مشاهده این شهادت ابراز بشه. کسی که داره نماز میخونه، در مقدمه نمازش داره اذان میگه، داره اقامه میگه و میگه اشهد ان لا اله الا الله، این شهادت وقتی ارزشمنده که حقیقت لا اله الا الله رو شهود کرده باشه. به شهود رسیده باشه، حقیقت لا اله الا الله رو به دیده دل دیده باشد، اون وقت این شهادت تو دستگاه خدا خیلی ارزشمند و پذیرفتنی است. بلا بگه اشهد ان لا اله الا الله، ازش بپرسن از کجا میگی لا اله الا الله، خدا رو دیدی میگه تا حالا؟ بگه نه، امیرالمومنین میگفت که لا اله الا الله، خاتم النبیین میگفت که لا اله الا الله صلوات الله علیه ما. خب بهش میگن این شهادت به درد نمیخوره. که شهادت وقتی به درد میخوره که دیده باشی و شهادت بدی. لذا باید کاری کرد که آدم ببیند و شهادت بده، ببیند و شهادت بده. دلیل یه عمر ما این لفظ رو تکرار کنیم اشهد ان لا اله الا الله، به کجا راه میبره؟ جلسه قبل دو تا حدیث براتون خوندم دیگه، از احادیث معراجی خاطرتون هست، که چگونه شکل گرفت از آن و اقامه. دیدید توی اون احادیث شهادت به وحدانیت خدا، اشهد ان لا اله الا الله، چیکار میکرد؟ درهای آسمان ها رو باز میکرد و راه رو باز میکرد به روی پیغمبر در سفر معراج، و ملائکه ای رو که ترسیده بودند و پراکنده شده بودند چیکار میکرد؟ جمع میکرد. اگر اشهد ان لا اله الا الله اذان و اقامه ما حق اشهد ان لا اله الا الله باشه، همین کار رو میکنه برای ما، درهای آسمان رو میگشاید به روی ما برای این معراجی که میخواییم بهش نائل بشیم، و ملائکه رو به اطراف ما جمع میکنه. اطراف ما رو ملائکه میگیرند و ملائکه میان برای اینکه اقتدا کنن در نماز به ما، که حالا میریم جلوتر احادیث دیگری رو امروز آوردم براتون بخونم ببینید داستان چیست. پس شهادت به الوهیت خدای متعال، اشهد ان لا اله الا الله که میگیم، هم درهای آسمان ها رو باز میکنه، هم حجاب ها رو میدره و پاره میکنه، و هم ملائکه رو گرد میاره و جمع میکنه. اجمالا بدانیم که تا وقتی که فاعلی غیر خدای متعال قائلیم، تو ظلمانی ترین حجاب ها اسیریم و سلوکی در کار نیست، عروجی در کار نیست، معراجی محقق نمی شود. به هر قیمتی شده این حقیقت رو باید به خورد جان خودمون بدیم. خب این که من برای همه دوستان جلسه الزامی کردم، بعد از همه اون تخفیفایی هم که دادیم، گفتیم قطعا سیدی توحید افعالی رو یا اون فایل بحثای توحید افعالی رو از سایت، عزیزان به عنوان یک امر واجب اولین کاری که میکنن باید اون رو گوش کنن و یادداشت برداری کنن و سعی کنن عمیقا بفهمن و با تکرارش این رو به خورد جانشون بدن، همینه. بله ما سالها بیایم تو این جلسه کنار هم بشینیم و با هم بگیم و بشنویم بریم، ولی تکون نخورده باشیم چه فایده داره؟ و اگه میخواییم راه بیفتیم، نقطه استارت حرکت همون حقیقت توحید افعالی است، و الا سلوکی در کار نیست، و الا در جا زدن است و فرصت رو از دست دادن. باید این در جان ما محقق بشه، باید به خورد جانمون بره. و گفتم علامتش هم اینه که دیگه ترس و طمعی نداریم از غیر خدای متعال، امید و رجایی جز به خدا نخواهیم داشت. باید هر جوری شده به خورد جانمون بدیم. اول باید بفهمیم چیه بحث، بعد باید عقلمون متقاعد بشود به درستی او، و بعد کار کنیم روش، اینقدر تکرار کنیم، اینقدر به خودمون تلقین کنیم، تا انشالله کم کم این باور در قلب و جان ما بنشیند که غیر خدایی در عالم مؤثر نیست. این حقیقت تا ننشیند به جان ما، ترس و اضطرابی از غیر در ما هنوز باقی مانده باشد یا امید و طمعی به غیر در ما باقی مانده باشد، بدانیم که داریم در جام میزنیم، رشدی نیست. اگر عقب رفتنی نباشد، رشدی یقینا اتفاق نمیفته. خودتون رو محک بزنید عزیزان من، محک بزنید، این بهترین محکه. ببینید امیدی به غیر خدا دارید؟ به فلان رئیس، به فلان مقام، به فلان دوست، به فلان پارتی، به فلان آشنا امیدی دارید؟ یا همه رو هیچ کاره میدانید؟ کار رو فقط دست خدا میدانی؟ از غیر خدا ترسی دارید؟ از فلان مقام، از فلان دستگاه امنیتی، از فلان نمیدونم آدم خطرناک، از حالا هر کسی، از فلان آدم قلدر، آیا ترسی دارید به دل یا ندارید؟ این محک بسیار خوبی است که بفهمیم توحید افعالی به جان ما نشسته یا ننشسته. اگر ننشسته بی خود جاهای دیگه خودمونو معطل نکنیم، بیایم کار کنیم برای اینکه این حقیقت به خورد جان ما بره. با اون وقتی که این شد جزء وجودمون و دیگه قطع طمع از غیر خدا کردیم، قطع ترس از غیر خدا کردیم، اون موقع است که راه آغاز میشه و این سفر معراج و سلوک الالله به دور میفته انشاءالله. اساس نماز توحید دیگه، یعنی همه معراج برای رسیدن به لقائه، برای رسیدن به حقیقت توحیده، برای رسیدن به معرفت الله، برای رسیدن به لقاء الله. و لذا باید همه حجاب هایی که مانع این شهودند، مانع شهود حقیقت لا اله الا الله هند، اینها باید پاره بشن. چه با تکبیرها که تکبیرهای نخستین گفتیم نقشش همین بود دیگه، اون الله اکبر هایی که جبرئیل گفت یادتونه دیگه، چگونه خرق حجاب میکرد و درهای آسمان های بالاتر رو باز میکرد، تکبیرها همینه، سبب همینه که این حجاب ها رو پاره کنه. لذا اذان و اقامه با تکبیر شروع میشه و با لا اله الا الله ختم میشه. و چون حجاب ها متعدده لذا لازم تکرار بشه، الله اکبر ها تکرار بشه، اشهد ان لا اله الا الله ها تکرار بشه. و اینکه چرا آخر اقامه یه بار لا اله الا الله میگیم؟ چون دیگه سفر به مقصد رسید. او لا اله الا الله آخر اقامه اون دیگه اوج قله توحیده، دیگه لا اله الا الله بالاتر از او وجود نداره. تو اون مرتبه لا اله الا الله آخر اقامه در واقع انسان به انتهای مراتب توحید رسیده، یعنی اسماء افعال تو اسماء صفات، اسماء صفات در اسماء ذات در واقع مندک و مدغم شده و تحت شاء و مقهور ذات حق متعال قرار گرفته. لذا اون لا اله الا الله آخر اون لا اله الا الله الوهیت ذاتی است و دیگه بالاتر از او لا اله الا الله نیست که بخواد تکرار بشه. یعنی اونجا به این حقیقتی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، به این حقیقت دیگه رسیده فردی که در آستانه نماز قرار گرفته.